أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در مبحث اهل بیت کتاب مصباح الهدا بودیم صفحه 287. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم برای اقامه نماز جماعت از کوچه به سمت مسجد عبور می کردند که به تعدادی بچه که در کوچه مشغول بازی بودند برخورد نمودند و بچه ها از حضرت خواستند که با آنها بازی کنند. ایشان هم پذیرفتند و مشغول بازی با بچه ها شدند. صورت ظاهر روایت رو از خاطر نبرید. حالا یه تیکه هایی هم از جنبه های باطنی این حدیث توجه بکنیم دیگه. مسجد میدونید دیگه خانه خداست. محل ملاقات و دیدار و مناجات و گفتگوی با خدای متعاله. راه رسیدن به منزل محبوب از توی کوچه و بازار دنیا میگذره، یعنی باید از دنیا عبور کرد تا به لقاء مولا نائل شد. پیغمبر اکرم برای اینکه به مسجد تشریف ببرند از توی کوچه های مدینه داشتن عبور میکردند، کوچه دنیا رو پشت سر می گذاشتن. تو کوچه های دنیا هم بچه ها مشغول بازی هست. یعنی هر کسی با دنیا داره بازی می کنه، با پولش، با مقامش، با شهرتش، با شهوتش، با قدرتش، با هر چیزی داره تو این دنیا بازی می کنه. این بچه هست. میگه قرآن نفرمود انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا نیست مگر بازی. پس هر کسی تو دنیا مشغوله مشغول بازیه و کی بازی میکنه؟ بچه. لذا 80 سالشه 90 سالشه ولی بچه از مشغول بازیه. پیغمبر داشتن عبور میکردن، پیغمبر آمدن عبور کردن از این عالم، چون میدونید به هر حال راه رسیدن به اون مقصد دنیاست، باید از این دنیا عبور کرد. برای ورود به بهش حتما از جهنم باید عبور کرد. قرآن فرمود ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر این که وارد دوزخ می شوید و این حتم و مقدر الهیست، احدی استثناء نداره. که از اهل بیت علیه السلام پرسیدن یعنی شما هم از جهنم عبور می کنید؟ فرمودن جز ناوهی خامده، ما عبور کردیم اما جهنم خاموش شد. نه اینکه داغی جهنم ما رو بسوزونه، خونکی ما جهنم رو خاموش کرد. که حالا راجع به این روایات قبلا یادم به مناسبت های دیگه خدا توفیق داده در همین شرح مصباح صحبت کردیم. پس راه ورود به بهش عبور از جهنم دنیاست. باید از اینجا عبور کرد. برای اینکه به مسجد برسه پیغمبر باید از این کوچه های مدینه عبور کنه. و تو کوچه های مدینه دنیا بچه ها مشغول بازی هند. مشغول بازی. و حالا عجیب اینجاست که نه تنها خودشون بازی میکنن مشغول بازی هن. از اولیاء خدا هم میخوان که بیاید با ما بازی کنی. این دیگه چقدر عجیبه. بچه ها از پیغمبر خواستن که یا رسول الله شما میاید با هم بازی کنی؟ یعنی اولیاء خدا رو هم به بازی های بچگانه خودشون دعوت میکنن. اولیاء خدا هم با اون عظمتشون، با اون مهربانیشون، چون آمدن دستگیری کنن از خلق، آمدن این بچه ها رو بزرگ کنن، رشد بدن، از این بازی های کودکانه خودشون در واقع خلاص کنن این بچه ها رو، این بود که پیغمبر اکرم هم پذیرفتن. بذار ببینید، پیغمبر و ائمه آمدن با ما تو همین زندگی ظاهری دنیا مشغول شدن، با همین بازیایی که ما میکردیم اونها هم همراهی کردن با ما، همراهی کردن با ما. چون میدونید بچه رو اگه شما بخواید همش مثل آدم بزرگا باش رفتار کنید، زندگی برش تلخ میشه، اصلا نمیتونه تحمل کنه و از شما رنجیده میشه و قطع رابطه میکنه با شما، غصه دار میشه. اینجوری که نمیشه بچه رو بزرگش کرد، تربیتش کرد. برای تربیت بچه باید اومد با بچه بازی کرد، با اون بچه نشست عروسک بازی کرد، ماشین بازی کرد، کنار اون نشست باش بازی کرد، کم کم رفیق شد باش، اون وقت کم 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 او رو رشدش داد و تربیتش کرد. انبیا اومدن همینجوری کنار ما. خب پیغمبرم ایشان هم پذیرفتند و مشغول بازی با بچه ها شدند. از آن گفته شد من مدتی مؤمنین در صفوف جماعت مسجد منتظر آمدن پیامبر بودند، ولی بچه ها حضرت را رها نکردند. خب موقع نماز مردم منتظرن امام جماعتشون که رسول الله بیاد به مسجد، منتظر شدن دیدن پیغمبر نیامد، نگران شدن نکنه اتفاق تلخی برای پیغمبر افتاده باشه. پیغمبر همیشه زودتر از همه ما در مسجد بود و آماده برگزاری جماعت بود. چی شده پیغمبر اکرم تشریف نیاوردن؟ لذا نگران آمدن تو کوچه خیابونا بگردن دنبال رسول الله. بعد از یه مقداری گشتن پیغمبر رو پیدا کردن، دیدن ای داد بیداد. وقتی اصحاب مشاهده کردند حضرت تشریف نیاوردند، از مسجد بیرون آمدند و برای پیدا کردن حضرت دادند، تا اینکه دیدند بچه ها مشغول بازی با حضرت هستند و ایشان را رها نمی کنند. گاهی اوقات دیدید ما اولیاء خدا رو به بازی های کودکانه خودمون فرا می خونیم، بعدم ولشون نمی کنیم اینا برن به اون چه که شأنشونه، به اون چه که اقتضای حال خودشونه بپردازن. این نکته ظریفیه تو ادب ارتباط با اولیاء خدا. حالا یه ولی خدا بزرگواری کرده مثل پیغمبر اکرم، قرآن یادتونه دیگه نقل کرد، پیغمبر اکرم گاهی اوقات مثلا همین مسلمانای معمولی رو، همین عربای بادیه نشین و عربهای شهرنشین مدینه رو که بدتر از بادیه نشین ها بودن، اینا رو از رد دعوت میکرد، مثلا نهار میداد، شام میداد. خب اینا میومدن خونه پیغمبر، غذاشون رو میخوردن، اما پا نمیشدن برن که، میشستن همینجوری گپ میزدن با هم، لم میدادن اونجا. حالا پیغمبر خداست، او برای خودش برنامه‌ای داره، اینا ملاحظه او رو نمیکردن. هم پیغمبر یک پارچه حیاست، یک پارچه لطافت، روش نمیشه به اینا بگه که آخه بابا من کارهای بسیار مهمی دارم، شما اومدید نشستید تو خونه من، من یه نهار شما رو دعوت کرده بودم، الان دیگه داره کم کم شب میشه، آخه پاشیم بریم بذاریم من به کار زندگی. ولی خدا که روش نمیشه بهشون بگه. اما خب میدونید چقدر پیغمبر باز میماند و چقدر اذیت میشون. لذا خدا آمد وسط کار و به اینا فرمود که بابا وقتی دعوت شدید برای یک تعامی در نزد رسول خدا، فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی که تعامتون رو خوردید پاشید پراکنده بشید برید. پیامبر رو به حال خودش بگذارید، بذارید به برنامه‌های خودش برسه. گاهی اوقات ما با اولیاء خدا اینجوری رفتار میکنیم، اونها رو به بازیهای کودکانه خودمون میکشونیم، بعدم ولشون نمیکنیم، رهاشون نمیکنیم برن به اونچه که شأن اونهاست بپردازن. پیش آمدن و از حضرت تقاضا کردن به مسجد تشریف بیاورن. حضرت فرمودن ببینید بچه ها حاضرن مرا به شما بفروشن. خب بچه ها که ول نمی کردن رسول الله رو، که پیغمبرم نمی خواست بچه ها رنجیده بشن، اذیت بشن. فرمود برید منو از این بچه ها بخرید، من فعلا مال اینا. ببینید حاضرن اینا منو به شما ها بفروشن، چون اهل دنیا می فروشن، اولیاء خدا رو هم می فروشن، می فروشن. یه وعده پست و مقام بدی بهشون، ببین چه می کنن. دیگه نه دینی، نه خدایی، نه پیغمبری، نه قیامتی، نه ولایتی، نه معنویتی، هیچ. به یه پست و مقام، به یه پول و ثروت، به یه نام و شهرت، به یه لذت و شهوت می فروشن اولیاء خدا رو، می فروشن. پناه می بریم به خدا. ببینید بچه ها حاضرن مرا به شما بفروشند. بالاخره بچه ها راضی شدن با گرفتن تعدادی گردو دست از حضرت بردارن. بچه هست دیگه، شعورش نمیرسه که گوهر دردانه خلقت رو با چند تا گردو محافظه میکنه، حاضر بفروشه. اینجوری نیستیم ما، اولیاء خدا رو اینجوری نمیفروشیم، خدا رو اینجوری نمیفروشیم. با چند تا گردو. حالا این گردو یعنی چی؟ گردو یعنی چند تا پست و مقام، چند تا پول و ثروت، چند تا موقعیت اجتماعی. حضرت یکی از صحابه را به منزلشان فرستادن تا این تعداد گردو بیاورد و بالاخره بچه ها به قیمت آن چند گردو حضرت را فروختن. جالب اینه که تازه گردویی هم که اولیاء خدا رو در قبال اونها می فروشیم، خود اولیاء خدا به ما میدن. یعنی اون دنیا رو هم خود اولیاء خدا به ما دادن. حالیمون نیست، حواسمون نیست، بابا این دنیا رو هم اولیاء خدا دارن بهت میدن. فکر نکن حالا کسی کاری بود در رسیدن تو به پست و مقامت، زرنگی خودت یا نمیدونم پارتیایی که داشتی اینا مؤثر بودن در نیل به این مقام. نه بابا، تلکل ایام نداولها بین الناس. این قدرت ها، این پست و مقام ها، این موقعیت ها، این پول و ثروت ها، این نام و شهرت ها، اینا رو ما بین مردم میگردونیم تا هر گفت هر کسی چند روز نوبت اوست تا بیاد امتحان خودش رو پس بده. اینم خود ما دادیم بهشون و ما رو فروختن به همون چیزی که خودمون داده بودیم بهشون. بالاخره بچه ها با قیمت آن چند گردو حضرت را فروختند و ایشان همراه اصحاب راهی مسجد شدند. این ماجرای این حدیث که اولیاء خدا گاهی اوقات خوب بلدن ما را سرگرم کنند، سرگرم کنند. لذا خیلی خوشحال نباشید اگه موقعیت های دنیاوی اومد سراغتون. دیدید مثلا یه پدر یا آدم مثلا دانشمندیه میخواد بشینه مطالعهشو بکنه، فردا بره سر کلاس درسشو بده یا نمیدونم کتابشو بنویسه، این حرفا. حالا یه بچه کوچولو هم داره، این بچه هی میاد مزاحم تمرکز فکر این پدر میشه، هی میاد شلوغ میکنه، شیطنت میکنه این حرفا. پدره چیکار میکنه؟ یه اسباب بازی میده دستش، میگه برو با این بازی کن. یه پولی بهش میده، میگه برو سر کوچه مثلا یه پفک بخر مثلا برای خودت بخور. فکر نکنیم والا این خیلی چیز بزرگی گیرش اومد. اینو سرگرمش کردن که مزاحم نشه. گاهی اوقات اینجوری دنیا رو که میدن به خاطر اینه، یعنی یک کسی لیاقت نداره، دنیا رو میندازن جلوش، میگن بازی کن، باش بازی کن، مزاحم اولیاء خدا نشو. بعد تذکر که آخر بعد از این حدیث آمده، مواظب باشید ما هم مثل آن بچه ها خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام رو به چند گردو نفروشید. خیلی نکته مهمیه. خب این ماجرا خیلی لطیفیه، صورت ظاهرش هم بسیار لطیفه، یعنی به ما درس تعلیم و تربیت کودک میده که اگه بخوایم بچه رو تربیت کنیم چه جوری باید تربیت کنیم. باید بریم همدل او بشیم، همبازی او بشیم. گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس الا قدر عقولهم. ما گروه پیامبران با مردم در حد فهم خودشون سخن میگیم. برای اینکه بشه تربیت کرد باید آدم بیاد پایین. اگه از اون بالا بخوای کسی رو بکشی بالا نمیتونی، باید بیای پایین، بشینی کنار دستش، پاش بشی همبازی تا بتونی بلندش کنی ببریش با خودت بالا. و الا نمیشه، تو اون بالا بشینی بخوای افراد بکشی، شدنی نیست این کار. اگه غرور و اگر نمیدونم تکبر علمی و اگر نمیدونم تکبر و عجب و عبادت و امثال یه حرفا داری، نمیتونی کسی رو راه نمایی کنی، نمیتونی دستگیری کنی. هر وقت تونستی بیای بشینی کنارش و حتی تونستی پایین تر از او بشینی، اگه تونستی که خیلی موفقی. یعنی خودت رو گناهکارتر از او بدون، خودت رو جاهلتر از او بدون، بیا بشین کنارش، اون وقت ببین چه قشنگی میتونی دستشو بگیری. مسجدها رو دیدید دیگه، تو معماری مسجد چقدر قشنگه، خیلی زیباست. نکته های بسیار زیبایی تو معماری مسجد، اگه مقایسش کنی با معماری کلیسا رو نمیخوام بحثای معماری بگم اینجا، ولی خیلی نکته های قشنگ میبینید دیگه. شما تو کلیسا میبینید، کلیسا معمولا به صورت یه سالن درازه، نورم جوری تنظیم شده که از اون انتهای سالن در واقع نور میتابه به اون در واقع تندیس مسیح یا مریم که مسیح در بغلشه است علیه السلام، و بعد از اون نور میاد روی تریبونی که کشیشه، و بعد در واقع این سالن اینجوری داره هدایت میشه. یعنی افرادی هم که نشستن میبینن راه ارتباط با آسمان و خدا چیه، از طریق این کشیش به مسیح بسکن و از طریق مسیح به خدا مرتبط بشن. این معماری کلیساست. اما معماری مسجد چیه؟ مسجد اولا مساجدی که با اون معماری اصیل اسلامی ساخته میشه معمولا مربع شکلن، مستطیلی و سالن مالند کشیده نیستن. بعد گنبد وسط مسجده، انتهای مسجد نیست، بالای محراب نیست گنبد، گنبد وسط مسجده، و نور از اون بالای گنبد وارد فضای مسجد میشه. یعنی چی؟ یعنی همه بیواسطه با آسمان وصلن تو مسجد، به خدا وصلن. بعد به خاطر اینکه امام جماعت در واقع که سمت و سو میده به این حرکت، گمان نشه که این وسط او مثل کشیش یا مثل مسیح علیه السلام در مسیحیت اون نقش رو داره، تو معماری مسجد چیکار کردن؟ اومدن محراب رو گودتر از کف مسجد میسازن. دیدید دیگه تو همه مساجد قدیم محراب گودتره. یعنی تو که میخوای امامت اینا رو عهده‌دار بشی باید بری پایین تر از اینا، باید دیده نشی، خودتو به رخ نکش. ولی نکته های بسیار ظریفیه، بسیار ظریفه. همین گود بودن محراب درس داره میده، یعنی اونی که امامه خودشو باید پایین تر از دیگران بدانه، باید تواضع کنه، فروتنی کنه، کوچکی به خرج بده تا بتونه دیگران رو رهبری کنه، راهنمایی کنه، دستگیری کنه، هدایت بکنه. به هر حال این محبت، این ملاطفت، این که طرف نمیگه که نه شما ها بیشعورین، شما نمیفهمین، شما گناهکارین، شما جاهلین، شما نمیدونم بیدینین، شما چنینین، خوشک مقدس معابی به خرج نمیده، میاد با بچه ها مشغول بازی کودکانه بچه ها میشه حتی تا بتونه اونها رو تربیت کنه. به هر حال این مهر و محبت پیغمبر اکرم که رحمتن للعالمین، پیغمبر ظهور اون مهر و رحمت الهی در هستی به مرتبه اتم خودش در وجود پیغمبر خاتم، و اومد چجوری با ما بچه ها نشست دست ما رو گرفت، ما بچه هایی که جز بازی با دنیا چیزی بلد نبود، با همون محبت این کار رو کرد. لذا اگه پدر مادرهای ما بخوان، معلمای ما، مربیهای ما بخوان موفق باشن، راهش همینه، راهش همینه. مواظب باشیم از اهل دنیایی نباشیم که اولیاء خدا رو به دنیا می فروشند، از اهل ایمانی باشیم که دنیا رو می فروشند تا اولیاء خدا رو بگیرند. بگه قرآن نفرمود، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدای متعال مشتری است، از مؤمنین می خره چیو؟ جانها یا نفسهای مؤمنین رو و اموال و دارایی های مؤمنین رو. اینا رو میخره ازشون، در قبالش چی میده بهشون؟ جنت بهشون میده. بان لهم الجنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن زرنگه، مؤمن تجارتش تجارت مربح است، تجارت رابح است، به تعبیری که تو روایات آمده. اما اهل دنیا چی؟ فما ربحت تجارتهم. اهل دنیا به تعبیر قرآن تجارتشون سودی توش نیست، ضرر میکنن، چون خدا رو، اولیاء خدا رو، قیامت رو به دنیا میفروشن. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. حالا همین یه جمله، خیلی پندهای بزرگی توش بود، این ماجرای پیامبر رو به مسجد رفتنشون و بازی با بچه‌ها. جمله بعد رو میخونیم. یکی از دوستان اهل بیت علیهم السلام که تمکن مالی خوبی داشت، مدتی به خدمتکار حضرت صادق علیه السلام پیشنهاد میداد که تو منصب خدمتکاری حضرت رو به من واگذار کن، من هم تمام آنچه دارم رو به تو واگذار میکنم. خب آدم رندی بود دیگه، ثروتمند، خونه های مجلل، نمیدونم مرکب های راهبار، زندگی خیلی مجللی داشت این دوست اهل بیت، اما آدم رندی بود، میفهمید قضیه چیه. یه خادمی داشتن امام صادق علیه السلام. خب خادم امام صادق علیه السلام معلومه چجور زندگی میکنه، یه لباس کرباس ساده تنشو، خدمتکاره، کار میکنه تو خونه امام صادق. یه آدم متمبل متعین اومده بود، زیر نشسته بود زیر پای این خدمتکار حضرت که تو بیا جا تو با من عوض کن، این لباس کرباس کهنه خودتو بده من بپوشم بشم خدمتکار امام صادق علیه السلام، منم تمام ثروتمو به اسم تو میکنم، هر چی دارم رو. بالاخره روزی خدمتکار میل کرد که این معامله را انجام دهد، غافل شد دیگه، و مسئله را خدمت حضرت عرض کرد و اجازه خواست. خادم حضرت خب مؤدب بود، توی خدمه اهل بیت علیهم السلام آدمای بسیار برجسته‌ای وجود داشتن. فکر نکنیم حالا کسی رو میگن خادم امامه یا حالا یه آدم مثلا خیلی پایینی و نه، بسیاری از اولیاء خدا، عالمان بزرگ، به خاطر اینکه توفیق حضور دائمی خدمت ائمه پیدا کنن می اومدن می شدن خادم ائمه. اگه میگن قمبر غلام امیرالمومنین، فکر نکن یه آدم کوچکی بوده، خدا میدونه چه ولی یه بزرگ خدا بوده این قمبر. در بین اهل بیت تک و توک اتفاق افتاده که خادمشون مثلا آدم ناقلایی بوده، مثل اون طرفی که خادم پیغمبر اکرم بود که تا آخر عمرش هم دشمن امیرالمومنین بود، اون یه خادم تحمیلی بود، ولی اغلب اینها آدم های بسیار بزرگی بودن. خب این خادم هم آدم مؤدبی بود، منتها یه لحظه غافل شد دیگه. غفلت خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه، چون یک لحظه ممکنه غفلت یک عمر آدم رو عقب بندازه. یک لحظه غفلت، یک لحظه غفلت. اونایی که غفلت کردن نرفتن کربلا چی از دست دادن؟ یه لحظه غفلت. اینه که خیلی باید مراقب بود. خدا حفظ کنه آدم رو از غفلت، چون یه لحظه آدم غافل میشه، خدا میدونه چه گوهری رو شیطان از دست آدم میربایه و میبره، که همه عمر دیگه آدم باید حسرت اونی رو که داشت بخوره. بالاخره این خدمتکاره دید نه چیز بدی نمیگه، این همه ثروت، این همه خونه، باغ، نمیدونم مرکب، فلان، این حرفا، میل کرد، یه خود رغبت کرد به سمت اینا، منتها مؤدب بود، خودش تصمیم نگرفت، رفت خدمت امام صادق علیه السلام که کسب تکلیف بکنه، اجازه بخواد که این کار رو بکنم. حضرت هم فرمودن هر طور میل خودت هست عمل کن. ببین حجت خدا میخواد طرف رو پای خودش وایسه، میخواد با تشخیص خودش حرکت کنه. اینکه یک کسی تصرف کنه در دیگری و با تصرف این اون بخواد راهی رو طی کنه، این ارزشی نداره که. نه، ارزش مال وقتی که فرد با تشخیص خودش راه درست رو انتخاب میکنه، با اراده و انتخاب خودش راه درست رو طی میکنه. اینکه به زور به کسی تحمیل کنی، این ارزشی نداره که. رضا اون اختیاری رو که خدا عنایت کرده، خود خدا هم حتی نمیاد دخالت کنه تو اون انتخاب. میگه من به تو ای بشر اختیار دادم، خودت میدونی. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بگو حق از جانب پروردگارتون اومد، هر کی دوست داره دلش میخواد ایمان بیاره، هر کسی دوست نداره کفر ببرزه. من دخالت تو اختیار شما ها نمی کنم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. خود خدا هم نمیاد اختیار رو سلب کنه، لذا اولیاء خدا هم نمیان اختیار رو سلب کنن، تحمیل کنن به کسی که میخوان با میل و رغبت، با فهم و تشخیص خودش طرف راه درست رو انتخاب بکنه. لذا حضرت صادق هم فرمودن که هر جور میل خودته، ببین دوست داری برو عوض کن، تو برو جای اون ثروتمند، اون ثروتمندم بیاد بشه خادم من. او به نزد فرد ثروتمند آمد تا جایشان را عوض کنه. خودی حالا اجازه هم گرفته بود از حضرت، خیالش راحت که دیگه حضرت هم مخالفتی ندارن، خودش واگذار کردن، خودش هم که مایل این کارو بکنه اومد پیش اون ثروتمند. همین که خواست لباس کهنه و ساده خدمتکاری را از تن بیرون آورد، یک بار متوجه شد که چه خسارت بزرگی خواهد کرد. یعنی از ملازمت حجت خدا کارش کشیده میشه به چی؟ به ملازمت با دنیا. دائم باید پول حساب پولاشو بکنه و اموالشو نگهداری کنه و امثال اینا. دید چه ضرر عظیمی. سیحه ای زد و گفت پشیمان شده هم و این منصب را با هیچ چیز در این عالم عوض نخواهم کرد. انشاءالله ما این جامعه فاخر ولایت رو که بر پیکر ما کردن قدرش رو بدونیم، نکنه خدا اینا کرده با دنیا عوضش بخوایم بکنیم، غافل بشیم، یهو به خودمون بیایم که بله ماشاءالله پول و ثروت و پست و مقام و وزیر و وکیل و نمیدونم قاضی عالی رتبه دادگستری و نمیدونم نماینده محترم مجلس و فلان از این حرفا، اما کو اون حقایقی که بود در گذشته؟ رفت، باختیم همه رو. مراقب باشیم، اینجوری نیست که کسی جامعه ولایت بر تنش باشه و سختی نبینه. جامعه ولایت جامعه بلاست، جامعه ولایت جامعه فقره، جامعه ولایت جامعه درده، جامعه ولایت جامعه تهمت، جامعه بهتانه، جامعه ولایت جامعه یه که کسی بر تنش کنه آبروش رو میبرن، حیثیت براش نمیگذارن. بگه امیرالمومنین نفرمود یه چشمشون، امیرالمومنین فرمود دیگه. فرمود من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا، هر کسی ما اهل بیت رو دوست بداره باید یه پوستینی برای فقر آماده کنه. بله جامعه ولایت مثل اون جامعه کرباس کهنه جلوه ظاهری نداره، کسی راه ولایت رو انتخاب کنه راه سختیه، راه محرومیت، راه نامراه، راه جفاست، راه نامردی هاییست که در حق اون میکنن، راه تهمت هایی که به اون میزنن. میگه به خود ائمه نکردن این کارا رو، میگه نسبت به انبیا نکردن. یا حسرتا علل عباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. میگه انبیا رو استهزاء نکردن، مسخرشون نکردن، بهشون نگفتن اینا دیوونن، یقولون انه لمجنون. کسی این راه رو انتخاب بکنه باید خودشو آماده کنه. جامعه ولایت جامعه محرومیت تو دنیاست، جامعه سختی و مصائب و بلایاست تو دنیا. اما جامعه رفاه، جامعه شهرت، جامعه راحت، اینا مال اهل دنیا. خب حالا مراقبیم که یه وقت دچار غفلت نشیم، اون راحت و رفاه و تنعم رو تو کام ما شیرین نیاد و رغبت نکنیم به او و حاضر نشیم که این جامعه ولایت رو از تن بیرون کنیم و جامعه اهل دنیا رو برتن کنیم. هوشیار باشیم چه چیز بزرگی بهمون داده شده. بچه یه کوچولو قیمت الماس گرانبهایی که به دستش سپردن رو نمیفهمه، لذا با یه دونه آب نبات چوبی میشه این الماس گرانبها رو از دستش بیرون آورد. این گوهر بی بدیل هستی، یعنی ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو مثل بچه ها با یه آب نبات چوبی عوض نکنیم. مراقب باشیم چیکار داریم میکنیم. و گمان نکنیم که فقیریم. فقر مال درون نه مال بیرون. فقر فقر نفسه، نه توهی دستی ظاهری. فقیر اون کسی که تو باطنش فقیره. عزیز اون کسی که تو باطنش عزیزه. ذلیل اون کسی که تو باطنش ذلیله. میگه اولیاء خدا رو کسی تونست ذلیل بکنه؟ العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. میگه اهل بیت امام حسین علیه السلام رو با اون حالت تو سفر اسارت بردن، این همه جسارت و این همه توهین، سر سوزنی از عزت اونا میگه تونستن بکاهن. و با اون همه جاه و جبروتی که برای خودش درست کرد، دستگاه یزید ابن معاویه، میگه سر سوزنی عزت تونست برای خودش کسب کنه. معیار فقر و غنا باطنه، معیار عزت و ذلت باطنه، نه ظاهر. یادتونه یکی از دوستای اهل بیت، باز روایت داریم، بعض مالیش خوب نبود، خانومش خب اینم میومد خدمت امام صادق علیه السلام، خانومش تو خونه بهش گفت بابا تو که میری خدمت حضرت، خب بگو که وضع مالی ما بده، یه حضرت یه کمکی هم به ما بکنه. خب خیلی سختش بود که پیش حضرت اظهار فقر بکنه و نیازمندی، اما اینقدر خانومش بهش فشار آورد که یه بار که خدمت حضرت رسید، دیگه حالا با شرمندگی و اینا از کهت که ابن رسول الله ما خلاصه وضعمون خوب نیست، فقیریم. حضرت فرمودن نه شما فقیر نیستید. اینقدر حضرت محکم و مطمئن فرمودن که این دیگه جرأت نکرد بگه نه بابا واقعا ما چیزی نداریم. هیچی ادب کرد و چیزی نگفت و بالاخره مجلس هم تموم شد، آمد خونه. خانومش پرسید گفتی به امام صادق علیه السلام؟ گفت بله عرض کردم خدمت حضرت، ولی حضرت فرمودن شما فقیر نیست. خب فقیر نیستی یعنی چی؟ شاید حضرت خبر نداره وضع ما رو. خب توضیح میدادی که ما وضعمون چجوریه. حالا فردا که رفتی بگو. فردا دوباره اومد، اونم با کلی سختی و خجالت و این حرفا، باز عرض کردی ابن رسول الله ما وضعمون خوب نیست، فقیریم. حضرت فرمودن نه شما به هیچ وجه فقیر نیست. چی بگم؟ برو حرف حضرت حرف بزنه بگه نه ما فقیر، شما اشتباه میکنید. بازم ادب کرد. برگشت خونه، دوباره خانوم شروع کرد از او عیب جویی کردن که یعنی چی حضرت فرموده ما فقیر نیستیم، ما یه لقمه نون نداریم بخوریم، این کجای ما فقیر نیستیم، حضرت از درد دل ما بیخبره، چنینه چنانه، و باید فردا که رفتی حتما دیگه مسئله رو یه سرش کنی. هیچی، فرداش هم رفت و گفت دیگه علالله من میگم دیگه هرچی شد شد. باز برای بار سوم ابراز کرد که یمن رزالله ما وضعمون خوب نیست، ما فقیری. ما حضرت فرمودن بهت گفتم که شما فقیر نیستی. گفت آخه یمن رزالله چجوری ما فقیر نیستیم؟ حضرت فرمودن حالا بهت نشون میدم، حاضر یک سر سوزن از ولایت ما رو بدی همه دنیا با همه دارایی‌هاش مال تو باشه، از قد یبن رسول الله محال سر سوزنی از ولایت شما رو حاضر باشم بدم با همه دنیا عوض کنم. حضرت هم ندیدی بهت گفتم فقیر نیستی، تو یه سر سوزن از ولایت ما رو حاضر نیستی با همه دنیا عوض کنی، بازم میگی من فقیرم؟ مواظب باشین نکنه خدا اینا کرده. حالا خودمون رو با اهل دنیا مقایسه میکنیم، حالا یه ظواهر دنیوی بعضی ها دارن ما نداریم، احساس فقر کنیم تو خودمون. همه عالم قابل مقایسه با سر سوزنی از گوهر گرانبهای ولایت اهل بیت علیهم السلام نیست. الان شاید متوجه نیستیم، ولی بذارید این خواب تمام بشه، از این خواب بیدار بشیم و خواهید دید چه خبره تو عالم. اون موقع فقیر و غنی معلوم میشه کیه. تو این رؤیایی که الان دارید میبینید، بعضی ها مثل نمایشنامه میمونه، هنرپیشه ها بعضی ها تو این نمایشنامه شدن سلطان و شدن تاجر ثروتمند، بعضی از هنرپیشه هم شدن فقیر و آدم توحید است. اما نمایشنامه که تموم بشه، این هنرپیشه ها کسی سلطان میمونه، کسی تاجر ثروتمند میمونه، از اونایی که نقش فقیر رو بازی میکردن کسی فقیر میمونه؟ این نمایشنامه دنیا تموم میشه، یه رؤیاست، یه بیدار شدن میخواد. وقت ببینیم چه خبره تو عالم، وقت بازم ببینیم خودمون رو محروم میدونیم، خودمون رو کوچک میدونیم، خودمون رو فقیر میدونیم. جمله بعد، پای خود را جای پای ائمه علیهم السلام بگذار، جلوتر از آنها که حق نداری بروی، ولی نگویی که در حد ما نیست که پا جای آنها بگذاریم. این حرف مال محبین ناقص است. دیدی سلمان چگونه پا جای پای امیرالمؤمنین گذاشت؟ که آدم بتونه پا جای پای اهل بیت بگذره. اصلا اهل بیت اومدن که ما رو مثل خودشون کنن، مثل خودشون کنن، شبیه خودشون کنن، مثل خودشون کنن. امیرالمؤمنین اومد علی بسازه، پیغمبر اکرم اومد محمد بسازه صلی الله علیه و آله وسلم. بله کسی بالاتر از اونا نمیتونه بره، نمیتونه بره، نه اینکه بعضیا ممکنه هوس هم بکنن و بلند پروازیایی بکنن، دیدید که کردن دیگه، اون اولی و دومی و سومی خودشونو جلوی امیرالمومنین انداختن، اما واقعا بالاتر از امیرالمومنین شدن که خلیفه شد مثلا ابوبکر و عمر و عثمان، بزرگتر از علی شد. نه این فقط بی ادبی و حماقت خودشون رو نشون دادن، شقاوت خودشون رو نشون دادن. کسی جلوتر از اونها نمیتونه پا بگذاره، منتها این هوس رو هم حق نداره بکنه، این هوس رو هم حق نداره بکنه. قرآن میگه نفرمو تو آیات سوره حجرات دیگه، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو بالای صدای پیغمبر نبرید. یعنی چی؟ یعنی ادعای این که من بیش از تو میفهمم نکن. دیدید که همین دومی عمر بارها جلوی پیغمبر می ایستاد، می گفت که نه اینی که شما میگید درست نیست، حرف من درسته، تو داستان صلح حدیبیه، تو داستان های متعدد پیش آمد، تو داستان جنگ احد ندیدید اهل مدینه چجوری وایستادن جلوی حرف پیغمبر؟ پیغمبر اکرم اصرار میکردن که بمانیم داخل شهر، دشمن که رسید به شهر باش درگیر بشیم، اصرار کردن که نباید بریم بیرون. یعنی خودشون رو صاحب فهم بیشتر از حجت خدا میدانستن. خب با این میدانستن که راستوسی بالاتر از حجت خدا که نمیشدن که، منتها این توهم، این در واقع تخیل، این پندار باطل رو هم حق نداره کسی بکنه که خودشو بالاتر از پیغمبر بدونه، بالاتر از ائمه بدونه. این که شدنی نیست. پس جلوتر از اونا کسی نمیتونه بره، محاله. اما بعضی از فروتنی ها و تواضع های جاهلانه که بعضی از محبین ناقص هم میکنن، این هم چیز خوبی نیست. آقا ما کجا بود، نمیدونم امیرالمومنین ما کجا بود، امام مجتبی ما کجا بود، فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعی. نه بابا، بیا تو اونها نمیشی اما مثل اونها میتونی بشی، همونطور که اونها خدا نشدن اما مثل خدا شدن، مثل خدا شدن، خدا نما شدن، آینه تمام نمای حسن و جمال و کمال و عظمت الهی شدن، اسم الله اعظم شدن، صاحب جلال و اکرام شدن. چجوری اونا آینه خدا نما شدن؟ تو هم میتونی آینه علی نما بشی، آینه امام نما بشی، میتونی بشی. چرا؟ با یه حرف خودت رو محروم میکنی، همتت رو بلند کن. یه نمونش رو حالا تو این عبارت اشاره کردن که حالا این نمونه رو خود اهل بیت معرفی کردن، این معلومم نیست به این معنا باشه که مثلا تو اصحاب پیغمبر فقط سلمان به اینجا رسیده باشه ها، نه، ممکنه دیگرانی هم رسیده باشن، منتها اونا مخفی بودن. چون اصل در اولیاء خدا مخفی بودنه، نه آشکار بودن. اصل در مخفی بودن اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. خدای متعال فرمود اولیاء من تحت قباب منن، غیر من کسی اونها رو نمیشناسه، مگر اینکه خود من بنابرای مصلحتی به اونها امر کنم که خودشون رو معرفی کنن، کما که به پیغمبر اکرم فرمود فاستع بما تؤمر، آشکار کن دعوتت رو. بلکه اصل در مخفی بودنه. سلمان رو آشکارش کردن، روش کردن به خاطر اینکه نشون بدن که بابا میشه شد. بی خودی خودتون رو محروم نکنید با این فروتنی های جاهلانه. این فروتنی نیست، این کم همتی. همتت رو بلند کن. تا جای پای امیرالمومنین میذاش سلمان. یادتونه دیگه اون داستانو بارها تکرار کردم که از تنبیر جایی تشمیم بردن، سلمان هم همراه امیرالمومنین پشت سر حضرت میرفت. حالا زمین یا جاده خاک نرمی بود که جای کفش میموند رو زمین، یا اینکه مثلا گل بود، حالا هرچی بود بالاخره جایی پا میموند. بعد توجه کردن دیدن جایی پا یه نفره تو جاده، حالا یا خود امیرالمومنین به سلمان فرمودن یا اینکه مردمی که صحنه رو دیدن از سلمان سوال کردن که آخه پس جای پای تو کو سلمان؟ سلمان چی گفت؟ گفت من در برابر مولای خودم امیرالمؤمنین جای پای علاهده‌ای از خودم ندارم. هر جا امیرالمؤمنین پاش رو میذاشت، قدمش رو بر میداشت، من پام رو دقیقاً میذاشتم جای پای او. خب این معانی متعددی داره. یه معناش اینه که من جلوی امیرالمومنین خودم رو صاحب تشخیص نمیدونم، من صاحب سلیقه نیستم، من از خودم خواستی ندارم، آرزویی ندارم، ابراز وجودی جلوی امیرالمومنین از خودم نمی کنم. همه این معانی رو داره. اما یه معناش هم که خیلی معنای بزرگیه، چیه؟ جای امیرالمومنین داره میگذاره. امیرالمؤمنینی که عرش و فرش زیرانداز پای اوست، جاپای امیر المؤمنین داره میگذره سلمان. پس بی خودی خودمون رو محروم نکنیم، یه دونه سلمان رو نشون ما دادن که بگن میشه، اگه نشودی مالک بی همتی خودت بود، راه رو مسدود نکرده بودیم برای دیگران. جلوتر از ائمه رفتن درست نیست، پشت سر یا محاذی ائمه علیهم السلام راه برو، اگر اجازه دادن محاذی رفتن بهتر از پشت سر رفتن است. اینکه محاذیشون راه بری میشه شو. البته مقام خیلی مقام عظیمیه، خیلی مقام عظیمیه، کسی که فانیه در حجت خدا بشه و هیچی دیگه از خودش نداشته باشه، از خود تهی و از حجت خدا پر بشه، میشه جلوه امیرالمومنین. نگاش کنی امیرالمومنین رو میبینی، میگه تو احادیث معراج نداری؟ باز میخوام تو احادیث رجعت، تو دوران رجعت افراد اینجوری میشن، نگاه میکنی افراد میبینی اما امیرالمومنین رو میبینی، ابو عبدالله الحسین رو میبینی، نمیدونم امام کاظم رو میبینی، امام صادق رو میبینی، امام هادی رو میبینی علیهم صلوات الله اجمعین. میشه اینجوری شد؟ پس همت داشته باشیم، همونطور که با اطاعت از خدا میشه مثل خدا شد. میگه حدیث قدسی نداریم، عبدی اطعنی حتی اجعل که مثلی، بنده من اطاعت من رو به جا بیار تا تو رو مثل خودم کنم، تو رو خداگونه کنم، تو رو متخلق به اخلاق الله، متصف به صفات الله، مستبق به سبقت اللهت بکنم. همونطور که میشه اونجوری شد، خب همونجوری هم میشه متخلق به اخلاق امیرالمؤمنین، متصف به صفات امیرالمؤمنین، مستبق به سبقه امیرالمؤمنین بشه کسی. میشود. اونها میتونن این کار رو بکنن، تو خودتو تحویل بده. البته ما خودمون نمیتونیم اونجوری خودمون رو بسازیم، از این هنرها ما نداریم، اما بارها گفتیم اونها مربی های بزرگی هستند، خیلی قوی هستند، معلم ها معلم های بزرگ و توانایی هستند، ما شاگردای خوبی نیستیم، اما خودتو تحویل بده، در اختیار اون مربی و معلم بذار، وقت ببین چی کار میکنن با تو، چه میکنن با تو. تو اون خانوم بره به خدا بگه خدایا تو یه مریم بنت عمران بلد بودی بسازی؟ ها؟ خب منم بکنم مثل حضرت مریم. وقت ببین میکنه یا نمیکنه. بذار خودتو در اختیار. تو وقتی دست به کار شد بارها گفتیم دیگه. پا پس نکشین. دبه در نیارین. مثل داستان اون خالکوبی شیره که تا حالا بارها گفتم دیگه. که شیره بیگه حالا دو موش کم نخواهیم، همین که ابتلاعات اومد و سختی اومد که ما رو بسازه اونجوری، دادمون در نیادو پس نگیریم، خلاصه دعامون رو بذار در اختیار، ببین چه میکنه با تو، ببین چه میکنه. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که هم قدر این نعمت عظیم ولایت و این اولیاء عظیمی که نصیب ما کرده بی تقاضا بی استحقاق، فقط از سر تفضل و عنایت، ذالک فضل الله یعطیه من یشا، قدر این نعمت عظیم رو بدانیم، شاکر این نعمت باشیم و بهره ببریم از این گنج عظیم ولایت که خدا نصیب ما کرده، ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرج.